پدافند اقتصادی. آی تزری عذرخواهی میکنم. آی منده سلام و وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و همه فعالیان عزیزتون در خدمت شما هستم.
متشکرم. پیش از این که بخوام با شما پرسشی رو و شنیدن اظهار نظری رو پیش بکشم، اگر موافق باشید گزارش رو همکارم خانم علاقمند آماده کردن، اینو گوش کنیم، با شما موضوع ادامه میدم.
اینجا خیابون حاج صادقیه، حوالی میدان هفت نارمک که بهش میگن چهارراه کامیاب. داخل ساختمونی هستم که منهدم شد و هنوز آثار تخریب در اینجا وجود داره. خانه های همجوار دستی به سرگوششون کشیدن، اما این ساختمون اصلی که اصلی ترین نقطه هدف رژیم صهیونیست بوده، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. میخوایم بریم سراغ کسانی که اینجا زندگی میکنن یا اینجا کسب و کار دارن، بریم ببینیم که اون زمانی که این اتفاق افتاد کجا بودن، آیا نقطه امنی رو برای اون لحظه داشتن یا در لحظه تصمیم گرفتن.
5:30 صبح بود که من تلفنم زنگ خوردم، چه اتفاقی افتاده نزدیک مغازه. اومدیم به سمت مغازه، دیدیم آره این اتفاق افتاده نزدیک مغازه است.
شبی که ما رو زدن نه پناهگاهی بود نه جای امن، ما زدیم فقط فرار کردیم سمت خیابون که بتونیم جونمون رو نجات بدیم. همین چیز دیگه
ای اون لحظه که از خونه اومدیم به لحظه تصمیم گرفتید یا
نه؟ به لحظه بود، چون نمی‌دونستیم چی کار بکنیم، چون هر آن ممکن داشت انفجار گازی پیش بیاد، شاید دوباره انفجار دیگه باشه.
اصلا جایی هست پناهگاه هست؟ کجا پناهگاه؟
تو کوچه 8 متری 6 متری 5 طبقه 6 طبقه مجوز شهرداری ساخت داده. خب این اگر خدا نکرده یه زلزله بیاد، یه تکونی بخوره، یه تکونی ساختمون بیاد تو کوچه، اصلا بسته شده، نه حتی امدادگر نمیتونه بیاد، اصلا راه بسته میشه، باید همونجا بمونن باقی آوار بیاد سار کردش. جایی رو تا الان نشنیدم ندیدم به عنوان پناهگاه در مواقع ضروری که احتیاج از مردم برن تو پناه، بیان آقا اینجا در زمان جنگ تعبیه شده، بیاین برین اینجا تو پناه. اینجا در زمان زلزله است.
کدوم بخش از ساختمان یا سازهای شهری بیشتر آسیب پذیره؟
شیشه و سقف و جایی که راحت منفجر میشه.
من خودم شخصا از آپارتمانایی که طبقات زیادی داره خیلی هراس دارم. به قول معروف آره، حالا هزارم که من بعید میدونم با این شرایط بازار بخوان یه جوری بگن میسازیم که آره ضد زلزله باشه این داستانا، من بعید میدونم.
چه چیزی این امنیت رو برای شما کاهش میده وقتی یه ساختمون رو نگاه میکنی؟
سازهای قدیمی، ساختن سازهایی که الان با بتون خیلی بهتر از سازهایی که با تیراهنه، چون تیراهنه اصلا کیفیتی نداره، ولی سازهای بتونی خیلی ایمنتر و سفتر از اون.
طبقات بالاش واقعا امن نیست، نمیشه اطمینان کرد.
فکر میکنم جلوی ساختمون، نمای ساختمون یا حتی اصلا بستگی به ساختمونش داره.
پارکینگ رو
بسالمه. پارکینگ به خاطر اینکه پایین از ستونای خیلی خوبی کار رفته داشت. شاید هم این اشتباه من باشه.
ساختمونای الان جدید با این تراکمی که می‌بینین چه حسی بهتون دست میده؟
امنیت چون... هیچ امنیتی نداره. هیچ امنیتی نداره. با کوچکترین زلزله بیشتر ساختمونا خراب میشه.
آقا بعد از اون حادثه تلخ جنگ 12 روزه، اگر امروز بخوام به مسئولین یه پیام مستقیم بدی، چی بهشون میگی؟ درخواستتون چیه؟
امسال شهرداری بابت این انفجارهایی که شد خیلی کمک مردم کرد، خداییش بیشتر از همه ارگان‌ها کمک مردم شهرداری بود. یه پناهگاه باشه که حداقل توی سری مسائل مثل جنگ، زلزله، سیل باشه که ما حداقل بدونیم اون تایم چی کار می‌کنه، چون مردم واسه جونشون اون موقع ازدحام میشه و خیلی اتفاقا میفته. فقط هم چیزی که باید پناهگاهی باشه واسه مردم.
یک، در زمان ساخت ساختمان مهندسای ناظر دقت کافی داشته باشن. دو، کوچه هایی که باریکه به هیچ وجه اجازه ساختمان بیش از 2-3 طبقه ندادن، 4 طبقه بیشتر، نهایتاً 4 طبقه نه 6 طبقه توی کوچه 4 متری. سوم، به فکر پناهگاه برای مردم باشن.
خب آقای تزری دوباره بهتون سلام میکنم. گزارش پر از پرسش های مهمی هست که نیازمند نه تنها توجه اصلاح روش ها هست، بلکه به نظرم نیازمند توجه جدی و بیرودربایستی درباره تغییر و اصلاح ساختارها هم هست که ما بتونیم به یک مدیریت واحد شهری برسیم تا درباره نحوه استقرار سازه ها، جانمایی فضاهای امن، استانداردهای معماری و سازه‌ای و همینطور مسیرهای دسترسی اضطراری در مواقع بحران بدونیم عیب کار کجاست، باید با چه کسی طرف شد و چه کسی میتونه حرف اول آخری رو بزنه که به این اصلاحات منتج بشه. به عنوان معاون امور زیربنای سازمان پدافند غیرعامل و جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی، اینها رو چقدر پر اهمیت و چه تفسیر قابل اعتنایی درباره اون داری؟
خدمت شما عرض کنم که مجددا تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار
گرفتید
و تشکر بابت در واقع گزارش مفهومی و محتوایی که پخش شد. شاید تعبیری در فضای کارشناسانه یا آسیب شناسی دقیق از وضعیت موجود در واقع صورت گرفت، هرچند ممکن است یه بخشی از در واقع گزاره‌هایی که در این محتوای تولیدی در واقع مطرح شد به واسطه این عدم اشراف و عدم اطلاع بوده باشد، که البته این هم در منظومه حکمرانی کشور نقص است به سازمان‌های متولی، یعنی اون جاهایی هم که حتی این گزاره ها نقضش وجود داره و موارد خلاف این حرف کارهایی شده، چون اطلاع رسانی نشده طبیعتا این ذهنیت رو ایجاد میکنه، پس طبیعتا باز اشکال به این فرایند و سیستم وارد. اما اساسا همه موضوعاتی که به طور کلی در گزارش مطرح شد موضوعیت داشته و دارد و در این جریان جنگ 12 روزه یا حوادث و اتفاقاتی که متاسفانه بنا به دلایل مختلف از سلامات گذشته شاهدش بودیم، تایید کننده این اشکالات فرایندی، اشکالات حوزه زیرساختی در کشور و خصوصا در شهر تهران به عنوان یک کلان شهر که مشکلات و موضوعات عدیده‌ای داشته و دارد در این حوزه زیرساختی وارد میکنه. شاید در واقع اینطور بشه مطرح کرد، در زنگاه‌های بعد از حوادث و اتفاقات در اون بازه‌های زمانی اولیه یه اقدامات خیلی خوبی رو هم در فضای حکمرانی، فضاهای شهری، حوزه‌های زیرساختی و موضوعات دیگه شروع کردیم، اما باز وقتی که فاصله گرفتیم از اون حادثه، از اون اتفاقی، این حادثه ممکنه مثلا یه آتش‌سوزی یه ساختمان تجاری در تهران بوده یا در واقع سیلابی بوده مثلا در یک محدوده شهری یا جنگ 12 روزه، بعد که فاصله گرفتیم هم حساسیت ها کم شده، هم مطالبه گری ها کم شده، هم دغدغه مندی ها کم شده، که این هم از این منظر هم بهش اشکال وارد است. اما اینها همه اشکالاتی است که وجود داره، اینکه چه کارهایی شده و چه کارهایی بشود هم بحث دیگری است. ببینید ما از واقع در حوزه پدافند غیر عامل کشور شنوندگان عزیز و از اتحادی مستردر هست که مأموریت سازمان ها بنابر
آی مندس کیفیت صداتون خراب شد، فاصله گرفتید یا اینکه
نه من جام ثابت هست،
الان بهتر شد. بله بله،
خدمتتون عرض می کردم که در واقع مأموریت سازمان ها بر اساس تکالیف قانونی که به استناد قانون بر اساس اساسنامه و قوانین مصرحی کشور تکلیف شده در واقع تعریف میشه و دنبال میشه، و در همین موضوعاتی که برشماری شد مجموعه های مختلفی مسئولیت دارن که موضوعات مختلفی رو باید دنبال بکنن. مستحضر هستید که ما 3 سطح ایمنی، امنیت و دفاع رو در منظومه حکمرانی تعریف میکنیم که سازمان پدافند غیرعامل کشور متولی لایه دفاعی است، یعنی به عنوان عضوی از ستاد کل نیروهای مسلح در برابر آسیب پذیری هایی که متأثر از تهدیدات دشمن هست در واقع موضوعیت داره. اما نمیتونیم این رو هم نفی بکنیم که اگر آسیب پذیری در لایه ایمنی وجود دارد و برطرف نشود، اساسا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در لایه امنیت اقداماتی رو دنبال بکنیم، و اگر موضوعات لایه ایمنی و امنیت دنبال نشود و محقق در واقع نشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سیاست‌های لایه دفاعی پیاده سازی بشه. پس یه همپوشانی دارد، یه همافزایی با هم دیگه دارد و برگرفته از تجربیاتی که حاصل شده در واقع موضوعات مختلفی در دستور کار قرار گرفته، کما اینکه از قبل از حوادث و اتفاقات هم تکالیفی دستگاه‌های مختلف داشتن، اما بنا به دلایل مختلف اجرایی نشده. مثلا در همین خصوص در واقع تراکمات در اون خصوص
می‌خواستم اتفاقا همین رو بگم آقای مهندس، می‌خواستم همین رو بگم که حالا یه بخشش ما نیازمند اصلاح ساختارها هستیم، اصلا باید سراغ چه کسی رو بگیریم که به وضع موجود دچار شدیم. در گزارش شنیدیم که در کوچه‌های باریک ساختمان‌های ساخته میشه که نمیتونه امنیت پناهگیری رو یا خروج اضطراری رو یا پایداری فضای شهری رو برای ما تضمین کنه. اینو خود مالکان و ساکنین چنین ابنیه‌ها و ساختمان‌های کاملا به روشنی هم میفهمن و میدونن، اصلا تعارف نداره. ولی مسبب چنین وضعیتی نیازمند اصلاحه که ما دوباره در روند ادامه به خصوص در بافت‌های فرسوده یا سازه‌های جدید دچار نشیم. یا فرض کنید خط آسمان یک محله یک کوچه بنا به چارچوب‌های علمی و مهندسی و عمران شهری تعیین میشه، اما یک کسی ممکن با یه پرداخت بیشتر با یه نفوذی در یه قسمتی امضای طلایی بگیره و این رو به هم بزنه که الان در یه جای مثل تهران به وفور و فراوان میبینیم. اما به من اجازه بدید میخوام یه سوال مشترک بپرسم، چون آقای مهندس صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم به ما پیوستن، این سوال مشترک از شما هم هست که نظر شما رو خواهم پرسید. آقای روزبهانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و میهمان محترم.
خیلی متشکرم. ما گزارش رو پخش کردیم از همکارم خانم علاقمند، جنبه‌های بود از نبود آموزش عمومی تا کمبود مرکز امن شهری تا اقدامی که یکی از شهروندان از شهرداری تهران در دوران دفاع 12 روزه خیلی تعریف کرد. ولی می‌خوام به طور مشخص بپرسم درسای این دفاع و ضرورت نگاه تازه به ایمنی شهری چی هست از منظر شما؟ خیلی کوتاه بفرمایید. همین سوال رو میخوام از آقای مهندس طرزی هم نظر بشنویم.
بله
بفرمایید.
بله عذرخواهی میکنم. ببینید من متاسفانه حالا گزارش رو نشیدم چون تماس دیر برقرار شد، ولی واقعیتش این است که خب میدونید که مسئولیتی که برای سازمان‌های غیر از سازمان پدافند غیر عامل و مجموعه نظامی کشور در واقع تعریف شده بود، دستاوردهایی که مرتبط با مدت بحران هست و طبیعتا خالی از موضوع جنگ بوده تا به حال، به جز همونطور که عرض کردم دستاوردهایی که از طرف سازمان مقاومت پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد و در واقع در چند ماه قبل از جنگ ابلاغ شد همه دستگاه های اجرایی. اما خب فعالیت هایی که در واقع در موضوع جنگ انجام شد توسط مجموعه مدیریت بحران شهر تهران، نه سازمان مدیریت بحران که مجموعه ستاد مدیریت بحران، شامل 110 تقریبا 110 دستگاه اجرایی از آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و غیره زیل چتر ستاد مدیریت بحران همطور که میدونید تعریف میشن، ما در واقع به این نتیجه میرسیم و به این واقعیت میرسیم که فعالیت هایی که بعد از حوادث بزرگ انجام میشه، چه حوادث انسان ساز و چه حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، در واقع در انتهای کار شبیه هم هستند تا اندازه‌ای. به جز مبدا شروع اینها تفاوتی بین جنگ و زلزله تقریبا وجود نداره در نهایت، چون مثلا فرض فرمایید همون مصدومی که در جنگ به وجود میاد در زلزله هم به وجود میاد با تغییرات اندک و در واقع تشابهات اندکی، و همونطور در واقع کشته ها و شهدا در واقع اتفاق میفته. موضوعات بی خانمانی و اسکان استراری که لازم است، اقلام و یمایتاج مرتبطی که برای مردم لازم است، ما بزرگترین دستاوردی که در واقع میشود گفت از این جنگ به صورت در واقع آنی به دست آوردیم این بود که فعالیت ها رو به نحوی تعریف بکنیم که شامل همه حوادث طبیعی و غیر طبیعی انسانساز هم باشد. و خب مستحضرید که در تغییراتی در قانون مدت بحران کشور در مجلس محترم اتفاق میفته. اگر این تغییرات اتفاق بیفته طبیعتاً انرژی بیشتری و ظرفیت خب بیشتری اختصاص پیدا کنه.
ولی ما معتقدیم که متخصصان در سازمان مدیریت بحرانن. همواره میبینیم که متخصصان صاحب صلاحیت دارای تحصیلات دانشگاهی و مواجه شدن با دانش روز در دیگر ممالک و در این حال استفاده از بهترین تجارب و قیاس و استنتاجهای خوب در داخل کشور. چقدر این مواردی که اشاره کردین تونسته منتج بشه به یک تاباوری مناسب، یا چقدر تونسته که مثلا چالش‌های موجود در زیرساخت‌های خروج اضطراری کافی رو اصلاح و ترمیم بکنه؟ و در این حال ما مدام راجع به نقش مردم هم میگیم، ولی مردم هم میپرسن که مثلا ضعف شبکه شهری برای مجموعه های مدیریت بحران شناخته شده است که برطرف بشه در روز حادثه؟ بالاخره اینم هست. ما داشتیم الان با یکی از استادان دانشگاه صحبت می‌کردیم، مثالی درباره آمریکا از شریک جرم جنگ تحمیلی 12 روزه به ایران عزیز ما. عمده‌ترین مقررات در ارتباط با حملات اتمی و غیره تدوین میشه، یعنی بالاترین سطوح استانداردها با اینکه اون یک کشور بسیار پهناور گسترده هست. اینا رو ما در ایران داریم، چه پاسخی بر اینا هست تا من بتونم از آقای مهندس تزری هم بپرسم؟
بله، ببینید، اولا که عرض کردم خب خروجی حوادث و مخاطرات تقریبا یکیست، یعنی خب به هر حال فعالیت هایی که حدود حداقل 16 فعالیت در ستاد مدت بحران شهر تهران پیش از اصلا وقوع جنگ از سالهای سال تعریف شده که منشعب است از تمام اقداماتی که سازمانهای مسئول باید بعد از حوادث بزرگ انجام بدهند. همونطور که عرض کردم، جمع‌آوری مصدومین، درمان مصدومین، تدفین و تکفین و تفصیل مثلا اموات، اسکان اضطراری، موضوعات مربوط به حمایت روانی، مدیریت شهدا و و و خیلی مسائل دیگر که حدود حداقل 25 تا فعالیت مجزا از هم تعریف میشه. در قالب 16 کارگروه در ستاد مدت بحران شهر تهران تعریف شده اینها برای حوادث طبیعی. این که عرض میکنم حوادث طبیعی، خب طبیعتاً عرض کردم در قانون صحبتی از جنگ برای دستگاه‌های مرتبط با مدت بحران نشده بود، مگر دستورالعملی که سازمان محترم پدافند داده. طبیعتاً تاب‌آوری مردم در حوزه زلزله سالهاست که مد نظر این سازمان و مجموعه مدت بحران شهر تهران هست و بارها هم این با روش‌های مختلفی تنظیم شده، چه پیمایش میدانی، چه در واقع پیمایش تلفنی و موارد دیگر. قطعا این در حوزه زلزله و حوادث طبیعی این اتفاق افتاده، اما در مورد جنگ خب طبیعتا موضوع بی تکراری بود و حالا انشالله که مجدد هم دوباره اتفاق نیفته، ولی خب احتمالش بسیار زیاد است که یه همچین شرایطی مجدد اتفاق بیفته.
آقای روزبهانی چند سالتونه؟
من 47 سالم.
خب شما البته فکر نمی‌کنم که دوران دفاع مقدس رو دیده باشید به اون کیفیتی که ماها دیدیم. خود جنگ 8 ساله برای ایران به اندازه 800 سال کافیه که ما ازش درس گرفته باشیم و بتونیم به عنوان فارغ التحصیلان دانشگاهی و مسئولین متولیان در بخش‌های مختلف ازش الگو برای شهر ایمن، سازه ایمن، مدیریت امکانات و خدمات شهری و موارد اضطراری و حتی اصلاح ساختارهای مدیریتی که تداخل نکنه. شما موافق باشید، یکی دیگه مبهم باشه، یکی دیگه مخالف باشه، تا بخوایم تصمیم بگیریم شهر از دست رفته. به هر صورت اینم یه تجربه.
من البته این فهمش شما رو تصدیق می‌کنم، من البته 10 سالم بوده جنگ تموم شده، ولی خب به هر حال حس کردیم دیگه، در غرب کشورم ساکن بودیم، قطعاً بمباران رو حس کردیم. ولی جنس این جنگ خب طبیعتاً مثلا استادان نظامی حتماً اذعان میکنن که جنس این ولی... جنگ متفاوت بود.
درسته،
کار نداشت این جنگ،
ولی درس‌های گذشته قابل مطالعه است برای یک کشور مهم در معاصر امروز که تغییرات رو برای دفاع فهمید که وقتی بهش هواپیما نمیدن باید چجوری از خودش دفاع بکنه و این تاب‌آوری بالا ببره. مسلمه در حوزه شهری هم شاید کار شماها در کنار بقیه میتونه مهم باشه. آقای مهندس تزری، خیلی کوتاه هم از شما بشنویم ارزیابی و سوالاتی که مطرح شد و به خصوص ساختارهایی که باید کمک بکنن از شهرداری ها تا دستگاه حاکمیتی در این حوزه.
خدمت شما بخونم که بنده هم در خدمت مهمان برنامه سلام از ادب دارم. این در واقع در تکمیل فرمایشات دوستان عرض بکنم، ببینید پیامدهای یکسانی است فارغ از علت حادثه و مهم اینه که ما در درس آموزی داشته باشیم از آن چیزی که به عنوان حادثه یا جنگ اتفاق افتاده. بالاخره ما باید بپذیریم که یه وضعیت موجود داریم و یه وضعیت مطلوب. همه آن چیزی که الان در واقع اتفاق افتاده قبل از جنگ و بعد از جنگ وضعیت موجود داشته که ما علارغم این که حتی بگیم الزام داشته باشیم یا نداشته باشیم، دغدغه داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید یه سری کارها رو دنبال می‌کردیم یا انجام شده بود یا نشده بود. بالاخره این وضعیت موجود رو توی جاهایی خیلی نمیتونستیم تغییر بدیم. خود شما هم اشاره فرمودید، بعضن در حوزه نظارتی، بعضن در حوزه انگیزه‌های فردی، حتی اگر یه جایی الزام تخصصی هم وجود داشته برای محدودیت مثلا تراکم، بلند مرتبه سازی و موضوعات این چنینی، شاید من شهروند در واقع منبابی که انتفاع بیشتری از اون ملک شخصی خودم ببرم، یه مسیرهای دیگه رو متاسفانه طی کردم و حالا نظارت دقیق هم احتمالا وجود نداشته، یا موضوعات دیگه اون چیزی که هدف گذاری شده بوده اتفاق نیفتاده. منظومه کامله که بخش‌های مختلف باید موضوعات خودشون رو دنبال بکنند. اما میخوام در واقع سوال شما رو این پاسخ مشخص رو عرض بکنم.
اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
بعد از جنگ، بله حتما، بعد از جنگ در واقع سازمان پدافند غیرعامل در کنار دوستان مجموعه مدیریت بحران و سایر نهادها در واقع قبل از جنگ سری آمادگی هایی رو تمرین کرده بودند. این تجربه جنگ میدان عملی ارزیابی این آمادگی هایی بود که قبلا اتفاق افتاده بود. تعارف هم نداریم، یه جاهایی واقعا وضعیت اون وضعیت مناسبی نبود، هم هماهنگی ها، هم فرایند ها، هم پیش بینی ها. خب تلاش شده که بعد از جنگ در واقع اونجایی که دستور عمل باید اصلاح بشه، دستور عمل ها اصلاح بشه، به موضوع پناهگاه اشاره شد. خب اطلاع رسانی پناهگاه واقعا وجود نداشت، جدای از اینکه مکان پیش بینی مکان هم به طور کامل اتفاق نیفتاده بود، سازه های امن پیش بینی شده بعضا آمادگی لازم رو نداشت. در همین بازه زمانی کوتاه بعد از جنگ در واقع هم تکالیفی تعیین شد، هم برای شهرداری ها، هم برای مجموعه وزارت راه، برای بخش مسکن وزارت راه که بتواند چارچوب هایی رو در فرایند ساخت و سازها ابلاغ بکنه و شهرداری در واقع نظارت بکنه. در فرایند آموزش عمومی موضوعات جدی شروع شده. این دغدغه شهروندان عزیز که در گزارش هم اشاره شد که بله، نمیدونستیم چه کاری باید بکنیم، الان منزل رو رها بکنیم یا بریم داخل، آیا انفجار بعدی مثلا به واسطه احتمالاً مشکلاتی که در فرایند مثلا برای شبکه گازرسانی وجود دارد ممکنه ایجاد بشود یا نشود. این موضوعات هم به لحاظ محتوای آموزشی اتفاقات بسیار مثبتی انجام شده. همین رزمایشی که روی هشداردهی شبکه تلفن همراه گام اولش الحمدلله انجام شد، تا پایان سال دو نوبت دیگه انشالله برنامه‌ریزی شده که انجام بشود، این هشدارها اتفاق بیفتد به عنوان گام اول، که بعد در زمان هشدار چه بکنیم، این که چه جاهای پیش بینی بشود، الزامات رو داشته باشند، این که در طرح‌های توسعه چه موضوعاتی رعایت بشود، چه موضوعاتی پیش بینی شده که تا الان کفایت لازم رو نداشته. در بحث‌های کارشناسی که با عزیزانمون در مرکز تحقیقات در واقع راه مسکن و شهرسازی داریم دنبال می‌کنیم، با همکاری دوستان در واقع حوزه شهرداری و مسکن وزارت راه، اینها درس آموخته‌هایی است که از این جنگ در واقع گرفتیم. این نکته در واقع پایانی رو هم عرض بکنم، ما دیگه حتما ما در واقع به لحاظ فرایندی و به لحاظ الزامات و ملاحظات نقش‌های جدی داشتیم که در واقع بعد از جنگ تلاش کردیم که علارغم همه تلاش‌هایی که از قبل شده بود این آمادگی‌ها رو ارتقا بدیم،
خب ما بازم
خیالشون راحت باشه، بالاخره
خب حالا ما بازم اجازه
مجموعه کارمون رو به درستی انجام میدن و دغدغه
آقای مهندس نظری، آقای منصور روزبهانی، اجازه بدید که ما بازم با گزارش‌های مردمی و انعکاسی که مردم خواندش این ارزیابی رو در میدان اصلی خودش دنبال بکنیم و حتما با شما در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم، چرا که می‌دونیم امنیت شهری و تاب‌آوری ساختمان‌ها قطعاً تنها به سازه و دیوارهای مقاوم مرتبط نیست، یک موضوع چند وجهی است. آموزش مردم که اشاره کردید، مدیریت شهری که گفتی، کیفیت ساخت که گفتم، زیرساخت‌های حمل و نقل، اینا بحث‌های مستقل مهمی می‌خواد و همینطور مسیرهای امدادی و فناوری‌های لازم برای امداد. به هر صورت همه شنوندگان ما هم می‌دونن تجربه نشون داده، تجربه جهان هم نشون داده، شهری که آماده باشه جامعه‌ای امن‌تر و پایدارتر خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهی هر سه بزرگوار، شما دو نفر، دکتر هوایی و همینطور همکارانم. تا فاصله‌ای که خواهیم داشت حتما دوباره این موضوع رو دنبال میکنیم.
پدافند اجتماعی و تاب‌آوری عمومی. تاب‌آوری شهری تنها یک مسئله مهندسی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی هم هست. مشارکت شهروندان، شبکه‌های محلی، اعتماد اجتماعی، مدیریت داوطلبانه بحران و آموزش‌های همگانی از عواملی هستند که تاب‌آوری عمومی را شکل می‌دهند. در دفاع 12 روزه، همبستگی اجتماعی نقشی هم‌ارز با زیرساخت‌های فیزیکی ایفا کرد و نشون داد که جامعه آموزش دیده و سازمان یافته خودش جزئی از سازه دفاعی شهر محسوب میشه. ترکیب تجربه‌های میدانی این دفاع 12 روزه و دستاوردهای علمی حوزه مدیریت شهری و مهندسی یک حقیقت روشن رو آشکار کرد. شهر تاب‌آور شهریه که در اون پدافند غیرعامل، مهندسی ساختمان، زیست‌پذیری شهری و پدافند اجتماعی در کنار هم طراحی بشن. چنین شهری نه تنها در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مقاومه، بلکه در برابر بحران‌های طبیعی، اختلالات شهری و ریسک‌های آینده هم توانمند و انعطاف‌پذیر باقی میمونه.
کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، بنابراین تازه ترین خبرهای تولید ارزهای مسکن رو بر اساس سیاست‌های رسمی دنبال می‌کنیم. این بار در استان زنجان و آقای مهندس کرلو، رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن اداره کل راه‌شهرسازی این استان، گزارش از تازه‌ترین آمارها و اطلاعات مسکن استان خواهند داد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب.
بشنویم از شما آقای مهندس. متشکرم. چه خبر آقای مهندس از واحدهای ساخته شده در استان و وضعیت نهضت ملی مسکن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت عرض سلامی و شنوان نگان آفرم خدمتون از کنه. در حوزه مسکن خدا رو شوش در طرح نهضت ملی مسکن استان زنجان یکی از استانهای پیشرو در اجرای این طرح هستش. ما برای اجرای قانون جهشت تولد مسکن در 4 سال سهمیه 68 هزار واحدی رو داشتیم که از این 68 هزار واحد 48 هزار واحد شهری بود، 20 هزار واحد روستایی. خود واحد های شهری هم در حوزه های حمایتی مسکن، بافت فرسوده و حوزه خودمالکی برنامه ریزی شده. مسکن حمایتی ما حدود 27 هزار واحد برای کل استان بود. از این 27 هزار واحد 20 هزار واحدش عملیات اجرایش آغاز شده با پیشرفت متوسط 86% در حال اجرا هستش. حدود 9 هزار واحد هم واگذاری زمین گروهی به متقاضیان داشتیم که به صورت خودشون حالت خودمالکی در روی اراضی 99 ساله ساخت را انجام خواهند داد. وضعیت از لحاظ اجرای نسبتا خوب هستش. حدود 12 هزار واحد به مرحله تحویل رسیده و متقاضی ها بحث‌های قراردادی قسط‌بندی مراجعه به بانک تقسیم تسهیلات را انجام میدن و واحدهاشون را تحویل میگیرن. برنامه ریزی که انجام شده برای پایان سال 1405 انشالله ما پروژه های اموسازی حوزه مسکن حمایتی رو انشالله به پایان برسونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من سوزیتون آقای کردو روز خوب براتون آرزو میکنم و آرزوی موفقیت و خبرهای بیشتر از ساخت ساز و حل مسئله نیازمندان به مسکن. خانم ها آقایان، فرصت برنامه این نوبت شماره امکان تا اسکان که به صورت ویژه به حوزه مسکن پرداختیم و همینطور موضوع تاب‌آوری ساختارهای شهری، امنیت اونها تا پدافند اجتماعی تاب‌آوری عمومی، به این برنامه ختم نخواهد شد. بنا به آنچه شما برای ما نوشتید حتما دنبال خواهیم کرد در برنامه دیگری. روز بخیر.
آواز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار. کوچه پرستو نغمه های مه، باران و استقبال بی تکرار، آوان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوان. شاخه‌های خشک، رگ‌های پیچک بر تن دیوار، برگ شناور سطح آبی که جا مانده در آسفالت ناهموار، فصل قرار و کافه و دمنوش، زیباترین تصویر یک دیدار. یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار.